صالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی اطلع الى الارض و اختارنا و اختار لنا شیئا ینصروننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا اولئک منا و الینا و قال کل عین یوم القیامه باکیه و کل عین یوم القیامه ساحره الا عین من اختصه الله بکرامته و بکا علی من ینتهک من الحسین و آل محمد. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمودن که خداوند تبارک و تعالی یه عنایت و یه توجه کرد به عالم هستی، به روی زمین، ما را انتخاب کرد، از میان تمام مخلوقاتش ما را انتخاب کرد به عنوان ولی، به عنوان امام، به عنوان حجت، به عنوان امینان وحیش. این اولین انتخاب و اختیار بود که ذات باری تعالی از میان مخلوقات کرد. و بعد از این که ما را انتخاب کرد به عنوان اشرف مخلوقات، وقتار لنا شیعه، عده ای را باز برای ما به عنوان شیعه و پیرو انتخاب کرد که اینا پیرو ما باشن، شیعه ما باشن و ما را یاری کنن. اینا یاران ما هستن، اینا معین ما هستن، اینا انصار ما هستن. این هم انتخاب شد. منتاش این انتخاب پروردگار در اون عالم بالا به این معنا نیست که این انتخاب اجبار باشد که در این دنیا دیگران نتوانن محب ما بشوند. نه، این نیست. خدا اونجا اختیار رو بر اون کائنات به افراد در حقیقت عرضه داشت. اون افرادی که در این دنیا شیعه ما میشن و پیرو ما میشن، خدا به علمه ازلی میدانست، ولذا اینها را انتخاب کرد. شما زود دوم عالم میروید، این مسیر اهل البیت مرا انتخاب میکنید. شما یاد مثل یک استاد و معلمی که میداند این شاگرد نمره قبولی رو میاره، نه این است که این چون میدانه اون نمره قبولی رو میاره، نه، این حال علمش کمالی است برای خود استاد، خبره خبری تو کاره، میدونی این موفق میشه. کما که یک نگاه میکنه میگه نه، تو رفوزی میشه، تو در فون نیست، برو. آخرم رفوزی میشه. او فردای قیامت یا این آقا آخر کلاس پایان دوره تحصیلات میده آقای معلم تو من رفوزی کردی، چرا؟ چون تو گفتی رفوزی میشه. این غلط هست. نگاه خود درست نخونده زحمت نکشی رفوزی شد. پس خدا ما را انتخاب کرد و شیعیان ما را انتخاب کرد، ینصروننا ما را یاری میکنن، یفرحون لفرحنا خوشحال میشن وقتی که ما خوشحالیم و یحزنون لحزننا وقتی ما خوشحالیم، اونا خوشحالی میکنه، وقتی ما محزونیم اونا محزون میشن. یبذلون اموالهم و انفسهم فینا، اینها بذل میکنن. یعنی بذل به چه معناست؟ بذل با انفاق فرق داره، با خرج فرق میکنه. بذل چیزیست که انسان میپاشه، در حقیقت هیچ توقعی هم نداره، حتی امید ثواب هم نداره، میگه ثواب داره. این میگن بذل، بذل و بخشش نمیگن. شیعیان ما اموالشون رو و جانشون را در راه ما انفاق میکنه. چرا؟ چون اونا از ما هستن، به سوی ما میان به سوی ما برمیگردند، با ما هستند، از زیادی گل ما خلق شدند. بعد حضرت ادامه میده کل اینن یوم القیامه باکیه، هر چشم فردای قیامت، فردای قیامت گریان و اشک چشمش آره جاریست، اونجا روز بیداری و هوشیاریست. همه گریه میکنند مگر شیعیان ما، الا عین من اختصه الله به کرامته، مگر اون چشمایی که خداوند یک کرامتی به اونا داده که بر ما گریه کردن، اشک ریختن. گریه کردن رو اینجا حضرت میگه کرامت، اگر کسی اهل بکای بر امام حسین کرامته، یکی از کرامات همین. کرامت تنها اون نیست که انسان بیا یه مریضی رو شفا بده، کرامت اون نیست که فرض میکنیم مثلا از ساختمان ده طبقه بیفتن نمیرن، یا مثلا این کراماتی که الان مرسوم افراد به عنوان کرامت میدانن، از مثلا حالا پنهانی ها خبر میدن، مثالی دارن. حضرت میفرماید بابا گریه کردنه بر مصیبت ما کسی هم که خداوند این رقت قلب بهش داده که برای ما گریه میکنه، کرامت. محبت ما، ولایت ما، دوستی ما هم کرامت است. خدا این کرامت رو بر کس ناکس نمیدهد، باید حلال زاده باشه، لقمه پاک باشه، نطفه پاک باشه. و بکا علی من ینتک من الحسین، و گریه کند، اشک بریزد به خاطر اون بی‌حرمتی ها و جسارت هایی که به امام حسین علیه السلام شد. خاطر خب، پس گریوندن، گریه کردن همه ثواب داره، فضیلت داره، ارزش داره. حالا فوایدی که برای در حقیقت گریه است من عرض میکنم، ولی قبل از اون که اون فواید گریه رو عرض کنم، راجع به ثواب گریوندن یه جمله بگم. یه حدیثی از قول وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کنم. یه فردی به نام ابو اماره و گفت رفتم خدمت حضرت صادق، حضرت فرمود ابو اماره یه شعری در مصیبت جدم حسین بخون. اونجا که رفتم حضرت فرمود ای ابو اماره شعری بخون در مصیبت حسین ابن علی. پس خوندم یه شعری خوندم و حضرت گریه کرد، حضرت عشری. بعد فرمود که به ذات خدا قسم، گفت که همینطور من خوندم، او گریه کرد، اون بزرگوار عشق گریه کرد، تا شنیدم از داخل خانه حضرت، یعنی از بالاخره پشت پردم، صدای گریه زنها بلند شد. در روایت داریم امام صادق تو منزلش مجلس عزا میگرفت. امام می توانست که بره تو مسجد عزاداری کنه، من اینم نداشت. می توانست تو بیرونم، اما حضرت دارد که منزل بزرگیم داشت، حضرت حتی دارد که این ایام اونجا حتی تو منزلش خیمه می زد، پرده می زد، چادر می زد که مردم بیان تو خانه امام صادق برای امام حسین عزاداری کنن، گریه کنن، چون یه برکاتی عزاداری تو خانه دارد که جای دیگر ندارد. اون خانه، اون منظری که مجلس عزای امام حسین به پا می شود، اون منظر مورد عنایت و لطف خدا واقع می شود. حالا این من اینش دقت بفرمایید، حضرت فرمودن که جناب ابا عمار اگر کسی یک شعری بخواند 50 نفر را بگریاند فله الجنه. سلام علیکم. فرمود من انشد شعرا فلحسین ابن علی فابکا، کسی یک شعر بگوید بگریاند 50 نفر را فله الجنه، بهش برای او هست، برای شعر. بعد فرمود نه من انشد فل حسین شعرن فابکا اشرین، یه شعری بگوید 20 نفر را بگریانن. 50 نفر که نه، تو 20 نفر جمع بشن یه آقای بیاد یه روزه بخونه یه شعری بگه 20 نفر را بگریانت فلاح الجن. باز حضرت آمدن پایین، من انشد فی الحسین شعرم فابکا واحدن، بیاد اصلا یک نفر را بگریانت فلاح الجن، برای او بهشت است. این چیه؟ من بکا و ابکا فینا معت، اگر 100 نفر رو بگرجند فلول جنه، 50 فلول جنه، 30 نفر فلول جنه، در 20 نفر فلول جنه، 10 نفر فلول جنه، حتی داد من بکا و ابکا و یک نفر رو بگن فلول جنه. اصلا کسی بیاد اصلا خودش گریه، خودش با خودش شعر بخونه گریه کنه فلول جنه. من اینایی که یادم میاد به خدا میترسم اگر نگم در حق افراد ظلم کرده باشم. یکی از حالاتی خدا به مادرم داده بود رضوان الله تعالی علیه، بارها با چشم خودم میدیدم تو منزل با خودش نشسته در اشعار امام حسین میخونه و اش میریزه، خیاطی میکرد، کوب میزد، با خودش بخوند مصیبت ها رو گریه میکرد، بارها میدیدم اشکاش پاک اختصاص با محرم هم نداشت. اینه یه اثرات عجیبی داره. اما فوائد گریه، گریه بر امام حسین خیلی ثواب داره، خیلی بهره داره. مرحوم میر جهانی رضوان الله تعالی علیه، این کتابی در دست من است مال مرحوم میر جهانی، از علمای اهل معنا بود، قبرشم در اصفهان در میان مقبره و حرم مرحوم مجلسی دفن. اخیر شاید 30-40 ساله اخیر از دنیا رفت، کرامات و مقامات زیادی این بزرگوار داشت، عنایات خاصی بهش شده. در زم حتی پاشم درد میکرد که با یک عنایتی حجت ابن الحسن المهدی خودش پایشون شفا داده. از روح این مرد میشه کمک گرفت. تالیفات خیلی زیاد جالبی داره، من جمله البکا علی الحسین، گریه بر امام حسین. اشون 60 خاصیت و فضیلت برای گریه بر امام حسین نقل. اولین فضیلتش میفرماید تأسی و تابعیت و اقتدا میکند به خمسه طیبه، چون همه خمسه طیبه یعنی خود پیغمبر گریه کرده، امیرالمومنین گریه کرده، حضرت زهرا گریه کرده، امام حسن گریه کرده، خود امام حسین هم گریه کرده بر این مصائبش، یعنی خود امام حسین هم که گریه کرده واسه سبب برده. خب اگر کسی در زندگی تأثیر کنه به خمسه طیبه، اصحاب کساب و ائمه هدا و انبیا، انبیای مرسلین، ملاک مقربین تأثیر، چون انبیا گریه کردن، پس خمسه طیبه گریه کردن، 14 معصوم گریه کردن و ملائک گریه کردن، تمام ملکوت گریه کردن. حالا بعد عرض میکنیم آسمان گریه کرده، سنگا گریه کردن، حیوانات گریه کردن، مایا گریه کردن، شبور اصلا روز گریه کرده، شمس و قمر گریه کرده. پس تأسی می کنیم اولین یعنی فضیلت این گریه این است که به این عزیزم. دوم این که تا وقتی که به این حالت است، یعنی اون گریه می کنه، آه می کشه، ناله می زنه، ثواب تسبیح براش می نویزه. یعنی شما چه گریه کنی، چه آه بکشی، بگی یا حسین، چه بگی سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله لا اله الا الله لا اله الا الله، یا صلوات بر آل محمد بفرست. اللهم صل على محمد که حضرت نس داره. یعنی این 60 خاصیتی که ایشون بیان میکند میگه عزیزم آمده این دقیقت صدها روایت گرفته خلاصه کرده آورده دستبندی کرده که من تو این قضای معنوی رو اینجا حالا بیان دقیقت بخوریم و استشمام و جان روحمان با گریه امام حسین و با امام حسین آشنا بشه. پس تسبیح خود گریه تسبیح، حضور در اینجا تسبیح، اینجا در اینجا عبادته. سوم همون نفس ثواب عبادت هم برای اون نوشته می شود که از روایات استفاده میشه و اون محلی هم که مجلس برگزار میشه گریه می شود محل نزول رحمت خدا خواهد شد و سبب دعای امام باقر و امام صادق است که امام باقر و امام صادق برای گریه کنندگان بر امام حسین دعا کردن. امام هم مستجاب الدعوه است، دعاش مستجاب میشه، دلش به خصوص جایگاه رحمت الهی خواهد شد. اون قلبی که برای امام حسین بسوزه اون قلب رحمت خدا بر اون قلب داخل میشود و این قلب میشود حرم خدا، محل نزول و عنایات پروردگار. ششمین فضیلتی که دارد این شرکت میکنه در عبادت ائمه، یعنی در ائمه طور عبادت کردن گریه کردن، این گریه کننده در حقیقت شریک عبادت و گریه های ائمه خواهد شد. هفتم محزون شدن او بر مصائب ابی عبدالله دلیل بر ایمان اوست، نور ایمان و کمالات ایمان. چون وقتی که انسان کمال پیدا میکنه، بزرگان گفتن یعنی در حقیقت استخراج کردن از روایات احادیث، آخرین حالتی که به انسان دست میدهد یا بر امام حسین گریه میکند یا قرآن میخوند. این آخرین حالات در انسانی در این دنیا است. هشتمین فضیلت ارزش و ثواب گریه بر ابی عبدالله این است که میفرماید به سبب این هست در وقت مردن در حال اعتذار با خوشحالی با فرح از این دنیا. یه قصه ای رو من یعنی به احتمال قوی در دو سه سال قبل در همین منزل گفتم، اون اینی که مرحوم شیخ مرتضی آشتیانی فرمودن که یه وقت در عالم رؤیا یه مکاشفه به من دست داد، این رفتم حمام، تو حمام برای اینکه محاسن رنگ کنم، وقتی رنگ کردم دراز کشیدم که محاسن رنگ بگیره، وقت دیدم تو سن حمام سامای عمومی سابق، وقت دیدم یه آقای بالا سرم سلام علیک سلام جناب علی، گفت من اسرائیلم. گفتم چیکار دارین؟ گفت شما زامدم قبضرود کنم. گفتم بالا غیرتن آخی جا تو حمام آخی با محاسنه آخی حنا کرده تا فرصت گیره بردی؟ گفت شما مرتضی مأمورم، گفتم همینجا قبضرود کنم هر چیکار بودم آخی. گفت نه، بالاخره قبضرود کرد. مردم آمدن در حمامی آمد و دیدن ای ما دنیا رفتیم، بعد دیدم جسدم روی زمین افتاده همونجا با، ولی خودم دارم جسد خودم میبینم، این روح بالای جسد داره مشاهده میکنه، محاسنم خلاصه دیدم که حتی رنگم کرده بود درازم کشیده بودم، دیدم دو یک اونجا هست جسدم اونجاست، خودم بالا نگاه میکنم. آمدند و بالاخره مردم آمدن من قصد دادند و کفن کردند و جنازه رو برداشتن بردن برای ده. وقتی منو بردن میان قبر دفنم کردن، وقتی اون قبرم گشاد شد وسیع شد، یه وقت دیدم که پیغمبر آمد، امیرالمومنین آمد، حضرت زهرا آمد، امام حسن آمد، امام حسین آمد، 14 معصوم همه آمد، آمدن دور تا دور من حلقه زدن، منی به وسط دراز کشید بودم، نکیر منکر آمدند و گفتن یا رسول الله اجازه میدید هاش مرتضی سوالاتی کنیم؟ پیغمبر فرمود نه، از من سوال کن تا من جواب بدم، من به جای شما مرتضی جواب میدم. نکیر میکنه سوال کردم من، ربش الله، پیغمبرش خودم، امامش یا علی، کتابش قرآن، قبلش کعبه، امامش یکی یکی، همه رو گفت پیغمبر به جای. بعد برگشت گفت که اجازه میدی یا رسول الله که از خود سوال کنیم؟ بازم فرمود نه، باید علی مصطفی جواب بده. علی جان شروع کرد باز حضرت علی هم به طرف من جواب دادن یکی یکی همه رو جواب داد. گفت اجازه میدی باز از خود سوال کنیم؟ گفت نباید، فاطمه هم از طرف رو جواب بده. حضرت فاطمه سر من جواب داد. اجازه گفت نباید حسن هم جواب. خلاصه آقا جان چارده معصوم تمام از طرف من جواب دادن، یعنی 14 بار این مطالب تکرار شد، من روان شدم ولی آقابت از خودم سلام سآل کردن. خب اینا چیه؟ این موقع جان دادن احتضار 14 معصوم میان به والین کسی که بر حسین فاطمه عشق بریزن. یه سلوات خدمت الله محمد نهمین فضیلت و ارزش این فضیلت این از سبب، یعنی در حقیقت هم و غم و حزن می شود که این هم و حزن انسان رو می برد بالا. هر همی هر غمی بده مگر هم و غم ببر امام حسین علیه السلام. دهمین فضیلتش این است که این محزونین در روز قیامت صحرای محشر در نهایت فرع و خوشحالی هست. این 10 تا امشب بسه، اما یه تذکری بدم. شب 11 که من یه مقدار مقتل رو خونده بودم، بعضی از عزیزان یه سوالی براشون پیش آمده بود که خب اونجا شاید حضرت 7-10 بار وجود مقدس حضرت زینب میگه به ابی پدرم فدای اون کسی باشد که او رو با لب تشنه سر بریدم، پدرم فدای کسی رو نگاه گردنش بریدن، پدرم فدای کسی باد که اموالش قارت کردن، چه کردن اون مسائب. بعضی از عزیزان سال براشون پیش آمده که آیا درسته که حضرت زینب بگه امیرالمومنین فدای امام حسین باد؟ آنقدر در فرمایشات ائمه این عبارت به چشم میخوره الا ماشاءالله. اینا نور واحدن، اینا فدا یک دیگر میشن. حضرت زینب جمله جز یعنی برخلاف رضای خدا که حرف نمیزنه، هرچی میگه طبق تأیید امام سجاد علیه السلام که فرمود عمه من عالمه غیر معلمه، فهیمه غیر مفهمه است، نایبت الحسین نایبت الزهراست. اون وقت حضرت پیغمبر مقامش بالاتر یا حضرت زهرا؟ کدام بالاتره؟ پیغمبر دیگه. چند بار پیغمبر فرمودن که ابوها فدا، بابات فدا، تو بابات فدا؟ همیشه باید به حسب ظاهر دانی فدای عالی بشود نه عالی فدای دانی. چرا پیغمبر اینجا آمده که عالی از فدای دانی شده؟ چون نه یکیه. حضرت امام حسین در روز عاشورا به حضرت عباس چه فرمودن؟ به نفسی انت یا اخل عباس، جانم فدات باد عباس جان، امام حجت خداست، لنگر زمین آسمانه، مگه عباس چون من فدای تو باشم؟ عمل امامه. در زیارت جامعه کبیره 4 بار اونجا امام هادی علیه السلام میگه به نفسی و به ابی و امی و نفسی و اسرتی، خطاب میکنن به هم دیگر، پدرم مادرم دارم ندارم همه چیزم فدای شما باد. خود امام داره این حرف میزنه به ائمه، میگه خودش امام ها، اما باز میگه آ پدر و مادرم فدای شما باد، پدر مادرم فدای شما باد. یا وجود مقدس پیغمبر که به امام حسین فرمودن تمام، آخه اونا میدونن چیه. ولذا حضرت زینب سلام الله علیها این مصیبت رو وقتی میخواد به مردم دنیا بفهمانه با چه عبارت بفهمانه؟ مصیبت فوق این حرفا بوده که ما بخوایم دربارش سخنی بگیم. اونم یه حرکتی مثل حضرت زینب سلام الله علیها هرگز جز به اذن خدا، جز با رضای خدا، جز با اشاره خود امام حسین علیه السلام سخنی نمیگوید ابدا. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. این یه نکته بود که گفتم خدمت عزیزان عرض کنم. اما از اون طرف چون فرصت کمه، چند تا چرا بعضی گفتیم دلها نمیسوزه، چرا اشکها جاری نمیشه؟ برای اینکه آفات قلب دل وقتی قصی میشه صفر میشه، اشک جاری نمیشه. حدود گفتم 40 تا تقریبا علت برای قساوت قلب، برای خشکی چشم، مرون میر جهانی میاره. حدود 10 تا هم از کردم، بعد خود عقیق تحقیق کردم این 50 علت رو در اون کتاب مقدمه بر اخلاق حقیق اونجا آوردم. یعنی 50 علت داره که قلبها صفر میشه، قصی میشه، لذا دیگه عشق جاری نمیشه. حالا امام حسین که همه عالم براش گریه کرده، ماهی دریا براش گریه کرده، درختان براش گریه کرده، آسمان براش گریه کرده، ابرها براش گریه کردن، کبوتران گریه کردن، اسب اسب گریه کرده، زلجنای ابی عبدالله به خدا اشکاش جاری شده بوده. مگه این انسان بدبخت بیچاره‌ای که خودش اشرف مخلوقات میدونه، صاحب عقلم میدونه، گاهی معرفتش انقدر کم میشه که نه تنها گریه نمی کنه، حتی به گریه کردن اشکال میگیره. چرا ما گریه کنیم؟ گریه چه اثری داره؟ این نیامده بررسی نکرده این 60 خاصیت گریه رو. لذا اگر ما بدانیم گریه بر ابی عبدالله چقدر ارزش داره، از این چشم ما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم که ای چشم به من اشکی بده، ای دل به من اشکی بده، ای مغز به من اشکی بده. خب اول چیزی که باعث خشکی چشم میشود عزیز من، معصیت و نافرمانی خود. اگر کسی میخواد دلش بسوزه، باید معصیت خدا را نکنه، چون وجود مقدس امیرالمومنین فرمود ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، هیچ چیزی برای قلب فسادش بیشتر از گناه و معصیت نیست. خطاها، گناه ها، زن این قلب انسان رو قصی میکنه، تباه میکنه. دوم فرمود لا وجع عوج للقلوب من الذنوب، هیچ دردی دردآورتر، هیچ مرضی بدتر برای گناه، برای قلب از گناهان نیست. ببینید ما یک معصیت داریم، یک خطا داریم، یک ذنوب داریم، یک اثم داریم، اینا همه با هم دیگه فرق میکنه. پس اثم سه نقطه الف، سه نقطه میم، اثم، آثم یعنی گناهکار، خطا خطاکار، معصیت مشخصه، ذنوب اون گناهانی است که دنبالهای بدی داره، پیامدهای بدی داره، عقوبتهای زیادی داره. حال بعضی از افکار خطای خطا گاهی عمدی نیست، اصلا نامش هم معلومه، ما باید مواظب باشیم که خطا نکنیم، اجتماع نکنیم. اگر سلنگاری کردیم تو زندگی، خطا کردیم، اشتباه کردیم، گناهی معصیت از ما سر زد، ما باید فوراً از اون گناه، از اون معصیت استغفار کنیم، توبه کنیم، که امام سجاد فرمود خوشا به حال اون گناهکاری که زیر هر گناهش یه استغفاری باشه، یه توبهی باشه. فرمود اگر خطایی از شما سر زد، فوراً همونجا عذر بخواید، معطل نکنید، نگید بذار برم تو مسجد تو حرم امام رضا، بذار غسل جمعه رو کنم، شب جمعه برسه، سحرگاه جمعه برسه، بین رکن و مقام برسه، نمیدونم برم تو حرم امام حسین توبه کنم، اینا همه خوبه، اما الان فوراً اورژانسی به خودت برخورد کن، الان استغفار بهش بچسب، الان توبه کن، وقت اونجا هم تو بکن، اشکالی نداره. پس فرمود هیچ دردی، حضرت از گناه الان میگه این مرضه، لا وجع عوج للقلوب من الذنوب، این دلها رو به درد میاره، این خراب میکنه. دیگر از چیزهایی که باعث قساوت قلب می شود، پیغمبر فرمود خوردن حرام، لقمای حرام. یا علی من اکل الحرام سبد قلبه. علی جان، هر کسی غذای حرام خورد قلبش سیاه میشه، سفره، نه تنها قصی میکنه، خلب سیاه میشه، تاریک میشه. این قلبی که حرم خدا بوده، القلب و حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله قلب المؤمن. ببینید، هم حرم الله داره، هم حرم الرحمن داره، عرش الله داره، قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش الله. من عرش خدا رو تاریک کرد. بابا اگه یک نفر بیاد فرض میکنیم عمدی بزنی یک کسی لامپای تو مجلس رو خاموش کنه، ها چرا مجلس امام حسین رو خاموش کرد؟ بری فرض میکنیم توی مسجد یک لامپ مسجد رو خاموش کنه، چرا مسجد رو خاموش کنه؟ چقدر ثواب داره اگر کسی یک شمعی برام مسجد، یا امروز هم مثلا یه لامپی برام مسجد، برای چراغ مسجد روشن کنه، چقدر ثواب داره؟ آنقدر در روایات رسیده الا ماشاءالله. خب وقتی که روشن کردن چراغ مسجد ثواب داره، اون وقت آیا روشن کردن این قلبی که حرم خداست، کعبه، کعبه این نیست، کعبه بالاتر است. به قول بزرگ روایات داره که این کعبه رو ابراهیم ساخته، اما این کعبه دل رو خدای ابراهیم ساخته، خدای ابراهیم ساخته. لذا خدا هم فرمود لا یسعنی ارضی ولا سماعی، من در زمین آسمان نمی گنجم، اگر قرار باشه جایی بگیرم انا عند قلوب المنکسر، این قلبایی که میشکنه اشکشون جاری میشه، من خدا تو او قلبا هستم، من اونجا پیدا کنم. حضرت موسی به خدا، خدای کجا پیدات کنم، چه مکانی پیدات کنم؟ ندا آمد موسی، من جایی ندارم، خانه‌ای ندارم، مسکنی ندارم، مأوایی ندارم، اگر بنا باشه مسکن و مأوایی بگیرم، من در قلب مؤمنم، در قلب بشکسته مؤمن، اونجا من هستم، اونجا من پیدا کنم. هر چیزی به قوله مدام میگن بشکنه از ارزش میفته، الا قلب مؤمن وقتی برای امام حسین میشکنه. یا به قول امام احمد رضوان الله تعالی علیه، مولوی گفته بشنو از نیچون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند. امام یه شعری فرمود نه، نشنو از نی، بشنو از دل، دل حریم کبریاست، نی به سوزت تل خاکستر شود، دل به سوزت خانه دلبر شود، دل به سوزت خانه دلبر شود. وقتی عالم شعر میگه، ببینید چی میگه، ات فرمود. لذا فرمود علی جان حرام خوردن دل رو سیاه میکنه، صف به دل قلب. وقتی قلب سیاه شد، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، این مور، این قلبی که تبعه شده، ختمه شده، رانه شده، قصیه شده، سبده شده، دیگه این دل برای امام حسین نمی سوزه، این دیگه به گناهانش نمی سوزه، این دیگه عل اشکانیست. حرام خوری حرام، لقمه حرام انقدر اثر داره که تا 40 روز جلوی اجابت دعای ما رو میگیره، یک لقمه حرام. اون وقت به قول بزرگان میگن تنها لقمه حرام نیست، گاهی یک کلمه ناروا مثل یک لقمه حرامه. چطور یک لقمه حرام تا 40 روز قلبت تاریک میکنه، سیاه میکنه؟ گاهی یک کلمه هم قلبت سیاه میکنه، یه فحش، یه ناسزا، یه تهمت، یه حرف بیجا، یه قضاوت بیجا، فوراً طرف دنبال افراد نظر بده، قضاوت کنه فلان. ما در واقع داریم مؤمن ملزیمه، لجام زده. لجام چی؟ اون چی دیدن اسم میزنن که افرادو گاز نگیره. مؤمن ملزیمه، یعنی دهنش آخه بسته، زود قضاوت نمی کنه، زود رد نمی کنه، زود تو نیست که بد بگه. من خداوند به انبیا داره میگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالا، ای پیغمبران ما غذای حلال بخورید تا عمل سال انجام بدید. یعنی پیغمبرم اگر غذای حرام بخوره قلبش خراب میشه. پیغمبر لذا نمیخورن ها. یه خانمی به نام ام عبدالله یه کاسه شیر فرستاده برای پیغمبر، حضرت فرمود برو به ام عبدالله بگو این کاسه شیر از کجا آورده. رفت قاصد آمد گفت که ام عبدالله گفت که بهش بوی بزی داشت از بزم جوختم آوردم خدمت شما. حضرت فرمودن که برو بهش بگو بزر از کجا آورده. رفت آمد و گفت که بابا کار کردم نخریشتم بز خریدم دیگه، برو بهش بگو بخوره. بعد حضرت خورد. بعد فردای خانم زن عالمی هم بود و زرنگی بود، آمد که یا رسول را آیه درست آقا تجسس کنی برای قصه ما کاسه شیر برو فرستادیم. حرف قشنگی دیگه. حضرت فرمود بله، ببینید ما انبیا عم شدیم نخوریم الا حلال، بیشتر هم دیگه تجسس نکرد. البته دیگه حضرت نگو کدام کار برای کی کار کردی، کار درست انجام دادی، حقوقی گرفتی به جا، نخ درست داشتی یا سست تو دیگه. حضرت اومنجاش نرفت. حضرت فقط میخواست به ما بگه مواظب لقماتون باش. قرآن هم چی میفرماید؟ فلینظر الانسان الا طعامه، باید غذاتون رو مواظب باشید. کسی که لقمه حرام بخوره، لقمه آلوده بخوره، این دیگه پدر قلب در میاره، این قلب رو سیاه میکنه. ولی زاد وقت دیگه حتی نصیحت اثر نمیذاره، موعظه اثر نداره، تأثیر نمیذاره در ای قلبه ها. پس علی جان خوردن مال حرام آره یا سب در قلب، قلب رو سیاه میکنه. سوم خوردن مال شبهناک دل را میمیره. حرام که جتا شبهناک، ولی زاد حضرت فرمود از شبهاتم یعنی اجتناب کن. اگر کسی قراره مواظب قلبش باشه باید از شبهاتم آره مواظب باشه. اون وقت این اگر کسی قضای شبهناک اون خدا رو فراموش بکنه. چهارم از چیزایی که دل رو میمیرونه قسیم میکنه آمال و آرزوهای زیاد، که خداوند در این زمینه ما چقدر روایات احادیث داریم که من جمله خدا میفرماید یا موسی لا تطول فی دنیا عملک فیغسو قلبک. آی موسی توی دنیا خیلی آمال و آرزوات طولانی نکن، که اگر زیاد آمال و آرزوات توی دل ریختی قلبت قسی میشه، قلبت قسی میشه. پس سعی کنیم آمال، چرا آمال آرزوی معنوی اشکال نداره، انسان حال آمال خدای من میخوام 50 بار برم مکه، خدای آرزو مینه 100 بارم زیارت امام حسین، آمال آرزو هر روح حرم و شرف بشم، خدای آمال آرزو مینه که من حتما روزی این مقدار قرآن بخونم، یه دعایی بخونم، این ذکر بگم، این انفاق کنم، این بخشش داشته باشم. واقعا اگر نیتش این باشه این آمال آرزو نه تنها ضرر ندارد خودش نورانیت میاره. اما آمال آرزوهای دنیوی، سعدی یک قصه اونجا نقل میکنه توی گلستانش مفصل خوندنیه که بعد من دیگه خدا جی با اونقدر میخوام نمیدونم ابروشم ببرم، نمیدونم به دوستان از اونجا چیک بردارم بیام برم به نمیدونم مثلا به طائف از اونجا باید برم به چیک فلو شروع کرده بود اصلا دیگه کالای تجاری تو عالم خیالش هی گفتن و گفتن. بعد دیدون این کارهایی که تو داری میگی 50-60 سال زمان میبرد وقتی این مسافرات های انجام میدی، بعد نگه خب اجل میاد جان چه میگیرن دیگه. لذا آمال آرزو، خدا به حضرت موسی میگه موسی آمال آرزوات دنیا طولانی نکن که قلبت قسی میشه، سنگ دل میشه. پنجمین چیزی که قلب انسان رو تاریک میکنه مال ثروت زیاد داشتن و همراه با محبتش، وابستگی و دلبستگی به ثروت، بلو اصل ثروت که اشکال نداره. ما در روایت داریم خیلی نیست در کسی که علاقه جمع کردن ثروت حلال تو دلش نیست، خیلی نیست. نعم المال و ساله در رجل ساله، این همه روایت، تجارت کنید، خرید فروش کنید، تجارت عبادت، عقلت زیاد میشه، نمیدونم قرآن که اصل تجارت و کار رو رد نکرده، اصلا مد هم کرده، ولی چی فرموده؟ رجال لا تلیهم تجارت ولا بیعون ان ذکر الله. این خوبه، ولی اونایی درست نقطه مقابل اینا کیان؟ الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. این بده کنز کرده، جمع کرده، حالا خونتش نمیده، انوار شفاب نمیکنه، این قساوت قلب میاره. رسیده به الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابه. اینه. اما از اون طرف گفته خب این خطاب به کیه؟ و اما سائل فلا تنهر، یه پسو باید داشته باشه انفاق کنه دیگه. تمام این حسینیه ها، حرم ائمه، زریه ها، نمیدونم خیریه ها، اینا همه اینا با همین پولای حلال طیب تار ساخته میشد دیگه. بس کسی فکر نکنه که اصل ثروت بده، نه خیر، اون ثروتی که محبتش تو دل انسان بیاد، انسان رو از یاد خدا، بندگی خدا باز دارد، که امیر المؤمنین فرمودن این کثرت المال مفسدت للبدن و مقصاد للقلوب. ثروت زیاد این چنینی دین تو در خطر میاندازه و قلبت رو قسی میکنه. ولی خدا امیر المؤمنین اقلا اون که در زیرم هست سه تا مزرعه مهم داشت، موسی بن جعفر املاکی داشته، امام حسین خودش املاکی داشته، فرا امام حسن علیه السلام ثروتمند بوده، که میگن سه بار حضرت ثروتشو در راه خدا داده، دوباره تقسیم کرده، پس این داشته دیگه. پس ببینید اصل ثروت، اصل پول، اصل تجارت بد نیست. بقیش انشالله فردا شب. صلوات خواهد بفرمایید.